سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تربیت ولایی، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوع بحث ما تربیت ولایی است، بسیار پر اهمیت هم هست. ما هم سعی کردیم این موضوع رو خیلی جدی بگیریم در چنین شبی که یاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام، یاد ابوالفضل عباس سلام الله علیه، یاد امام سجاد علیه السلام رو میخوایم زنده بداریم و گرامی بداریم، شاید این بیاناتی که من ابتدا خدمت شما تقدیم میکنم زیاد جا نداشته باشه، ولی اجازه بدید عرض بکنم. ما مفهوم تربیت ولایی رو خیلی جدی میخوایم بگیریم. یکی از دلایلش این است که اساساً میخوایم مفهوم تربیت رو جدی بگیریم. شک نکنید بسیاری از کسانی که از مفاهیم ولایی خوششون اومده، از مفاهیم انقلابی، از مفاهیم معنوی، اعتقادی، دینی، بسیاریشون آدم های تربیت شده ای نیستن، فقط خوششون اومده، فضاشم بوده، اومدن به ظاهر بچه مذهبی شدن. اینها اگر خودشون رو تربیت نکنن موجوداتی میشن بسیار خطرناکتر از اون کسانی که از اون اول تو فضای مذهبیگری نیومدن. الان شما فهرستی از ضد انقلاب های درجه یک و مؤثر و کارآمد رو پیدا جمع بکنی، ببینید یا جزء بچه مذهبی ها و انقلابی ها قبل از انقلاب زندان بوده، یا بعد از انقلاب جزء پیشکسوت ها بوده، جزء اولین آدم های وارد شده به نهادهای انقلابی بوده، یا اگر تو حوزه درس خونده در حوزه های علمیهی که بوی انقلاب می دادن احیانا درس خونده. نمیخوام بگم هر کی وارد نهادهای انقلابی بشه یا چنین موقعیت های خوبی سوابق درخشان داشته باشه خراب شده، نه، ولی اینایی که الان تو فهرست 50 تای اول ضد انقلاب های مؤثر و کارآمد علیه اسلام و نظام و انقلاب هستن، همه قبلا سابقه خوب داشتن، اینا تربیت نشدن، خودشون تربیت نکردن، خوششون اومده. این کسی که از ورزش خوشش میاد، بنده الان داشتم می اومدم از مقابل تابلوی باشگاه بدنسازی ورزشی که این بغل هست رد شدم و دیدم چقدر خوبه، خوشم اومد رد شدم. یعنی خوشم اومد، حالا چیش به من میرسه؟ هیچیش. میرم دکتر میگه باید کتف شما رو عمل جراحی بکنیم چون شما مدتی ورزش رو رها کردیم. بابا ما کوه میریم، میگه با دستت که کوه نمیری، با پات کوه میری، ورزش کتف رو رها کردی، حالا باید عمل جراحی بشی. به خدا ما ورزشکارا رو دوست داریم، اون فایده ای برای تو نداره. خیلی آدم ناراحت میشه وقتی میبینه بعضی از بچه مذهبی ها هستن که تربیت نشدن. حتی تربیت شدن با یک دوره کامل آموزشی دیدن فرق میکنه، چون اصلا آموزش دین قطره ایه. بی خود میگه، اگه کسی میگه من 2 سال وقت گذاشتم هر چی بود خوندم، 2 سال به اندازه 2 سال گرفتی، نه به اندازه هر چی بود. اونا چقدرش برای ثمر داده به اندازه 2 سالش. مثل اینکه آدم 4 ساعت پای یه سخنرانی بنشینه که توصیفی نباشه، آموزشی باشه، به اندازه 20 دقیقه مطلب میگیره، بقیه شو دیگه نمیگیره، مگر با ابزار کمک آموزشی و یادداشت بکنه و بگه آقا ثبت کن و گفتگو بکنه، با اینجور روش ها ثبت بکنه تو ذهن خودش. تربیت مثل اینه که یه بشکه آب 20 لیتری رو قطره چکون باز کنن روی سنگ بچکه قطره، بله نصف نشده سوراخ میشه سنگ، یه اثر عمیق رو سنگ میگذاره، نوعا عرض میکنه. ولی حالا شما جای این بشکه 20 لیتری یه بشکه 220 لیتری بیار، منتها به صورت قطره چکون در یه مدت زمان طولانی نچکونش روی سنگ، همه رو خالی کن رو سنگ، بخیال راحت و هیچ اثری رو سنگ نمیذاره. کم نیستن بچه مذهبی هایی که خودشون رو تربیت نکردن، کار تربیتی با خودشون نکردن، بعدها رفتن تو عرصه تصدی مسائل امور اجتماعی و خراب کردن، و کم خراب نکردن. اگه ضد انقلاب نشدن کم خراب نکردن. آدم وقتی نگاه میکنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه چجوری رو خودش کار میکرده، 8 سال 12 سال، آخه امام که آدم بیهوشی نیست، خیلی آدم تیزیه. بعضا بعد از کتابهای عرفانی که نوشته استاد دیده، هر روز رفته پیشش، آخه 8 سالشون چی گفته بهش؟ مگه اصلا 8 سال حرف هست؟ حالا ما که نمیخوایم مثل امام بشیم، ما که استعداد امامو نداریم، معنویت امامو نداریم، مثل امام هم نمیخوایم بشیم. سربازش بخوایم بشیم باید 80 سال بریم استاد ببینیم، چون ما که گیرندگی امامو نداریم، ما که ظرفیت آماده امامو نداریم، ما که جوونیمون مثل حضرت امام نبودیم که یک جوان حدوداً 18 17 ساله یا 20 ساله بودن رفتن مشهد در محفل علمی اون عالم بزرگوار، اون عالم تا ایشون رو میبینه میگه شما بشین بعد از جلسه کارت دارم، بعد اسمشو ازش میپرسه میگه من در جبین شما دیدم شما یه همچی مسئولیت بسیار با عظمتی رو انجام خواهید داد. کسی که به ما این چیزا رو نگفته که آقا شما از بچگی همه خبر بدن توی مرد بزرگی خواهی شد، اصلا معلوم کسی به ما نگفته تو مرد خواهی شد، چه برسه به این که مرد بزرگی خواهی شد، از در و دیوار براش میرسیده. ما باید به مفهوم تربیت بپردازیم، از هر کسی بپرسیم کجا تربیت شدی، کجا کار کردی رو خودت، کدوم فضا رفتی. اکثر اینا خدا شده کار نکردن، به سهولت این آب خوردن تمام دارایی های معنوی خودشونو از دست میدن، خبط و خطاهایی میکنن که موجب حبط عمل میشه. ما من امروز با یکی از بچه مذهبی ها داشتم چونه می زدم سر یه موضوعات بسیار ساده. خب اگه کسی رو خودش کار کرده باشه انقدر چونه لازم نیست بزنی باش، اصلا خودش میگیره، خودش استاست. حضرت امام در مورد شهدا فرمودن شهدا یک شب راه 100 سال رفتن، این یعنی این که بابا راه 100 ساله، ما هم که 70 سال بیشتر عمر نداریم، یعنی هیچ کسی هیچ وقت این راه نمیتونه طی کنه. حالا در مقام ذکر عدد نمادین دارم عرض میکنم. بعد شهدا راه 100 ساله رفتن، دیگه بنا نیست هر کی شهدا رو دوست داشته باشه هم راه 100 ساله بره، خیلی طول میکشه. این مسیر مسیریه که اهل بیت عصمت و طهارت اینجوری میرن، خودشون سیر دارن. والا ائمه هدا هم سیری تدریجی به سوی خدا دارن و مستمر، گرچه نقطه صفرشون نقطه اوج بشریته، ولی از نقطه صفر اونها که حرکت میکنن میرن بالا، اونها هم همینجوری میرن. یه شبه همه چیو نمیدن بهشون تموم بشه برن. امیر المومنین علی ابن ابی طالب قنداقش رو تحویل گرفت رسول خدا، دیگه اکثرا بغل پیغمبر بود، خودش قضا میخورد له میکرد تو دهان خودش به بچه میداد. بعد نوشتن که اکثرا علی ابن ابی طالب تو بغل پیغمبر بود، تمام دره ها و کوه های اطراف مکه رو در حالی که علی بغلش بود در مینوردید. کی؟ پیغمبر اکرم که تمام انبیاء گذشته به نور وجود او زنده اند. او در آغوش گرفته، 10 سال رو تو آغوش خودش بزرگ کرده. بعد حالا علی ابن ابی طالبی که ذاتن خودش انقدر نورانیه که خانه کعبه به خاطر شکافته میشه، یعنی اصلا او رو تربیت نمیخواد، ولش کن ایشونو، ایشون خودش همه راه رو رفته تا آخر. خانه کعبه برای کی شکافته شد؟ برای همین نوزاد. بعد میاد تو بغل پیغمبر، رسول خدا میفرماید با علی ابن ابی طالب سخن میگم، علی ابن ابی طالب در زبان باز میکنه مثل عیسی ابن مریم که در گهواره بود، بخوانم یا رسول الله قرآن را یا تورات را، زبور داوود را یا کدام یکی از کتب آسمانی رو، فرمود بخوان قرآن رو. حالا 10 سال دیگه حدودم بناست قرآن نازل بشه، سوره مؤمنون رو شروع کرد به خوندن، حفظ قرآن در نوزادی قبل از نزول قرآن، خودم گیج میشه یه مقدار از این اطلاعات. بعد علی ابن ابی طالب بعد در آغوش پیغمبر تدریجی تربیت بشه. من نمیدونم ما ها کی هستیم که نیاز به تربیت تدریجی نداریم. تربیت تفریحی، تربیت تبلیغاتی، تبلیغات به معنای امروزین کلمه که حالا یه عبارت‌های سطحی تری پیدا کرده، معنای قرآنی ابلاغ یه معنای دیگریه. خود قرآن کتاب تربیتیه، هیچ کی جرأت نکرده تا حالا بگه آه خلاصه قرآن، یه خلاصه کن بگو به ما ببینیم، جرأت نکرده. اگر قداست قرآن بود خیلی ها پررو می‌شدن، تبدیلش می‌کردن به دو واحد آموزشی، سرفصلاش رو ردیف می‌کردن کنار هم دیگه، می‌گفتن این جنبندی قرآن میگه برو. به خدا اگه به ما باشه ما این کارو میکنیم، این بلا هم سر قرآن میاریم، فوقش دیگه آخرش 4 واحد تمومش کن دیگه، سر 2 واحد معامله رو به هم نزن. خلاصه میکنیم موضوعاتی که در قرآن هست، بهشت هست، جهنم هست، قصص انبیاء گذشته هست، قصص انبیاء گذشته به دو قسمت تقسیم میشه، اخلاقی هست، اعتقادی هست، اعتقادات، معاد هست، قیامت، خدا هست، در تو خدا اکثرا توحیده، بعد اون اوصاف خدا، اوصاف خدا هم همین 50-60 تا تکرار شده، اون آمارش اینه، تموم شد دفع. من دو واحد رو تو 2 ساعت بهت میگم تموم میشه بره، کسی جرئت نمیکنه با قرآن این کارو بکنه، والله ما رو بهمون بدن آسترم میخوایم. قرآن میگه نه بخون، شما آروم بخون. صریحاً پیامبر گرامی اسلام میفرماد موقع خوندن قرآن عجله نکنید، سوره رو تمام کنید. شدن پایان یافتن یه بخشی از قرآن یه اشتیاقی براش ایجاد میکنه دیگه، سوره رو تمام کنم، اخیراً دیگه جزء رو میخوان تمام کنن. عجله نکنید. چرا؟ حالا یه مقدار بیشتر طول میکشه. بذارین سیستم قطره چکان که حالا اخیراً اسمشو گذاشتن تربیت، این ادامه پیدا بکنه. نیاز به تربیت یه چیزیست که باید بیدار بشه. اولیاء خدا میفرمایند نور معرفتی که هر هفته از خدا به ما میرسه طوری ما رو جلو میبره که وقتی نگاه میکنیم نسبت به گذشته احساس میکنیم مثلا گذشته خدا رو نمیشناختیم. این مسیر مسیری نیستش که تموم بشه، تازه بری بهشت شروع میشه. معرفت خدا شروع میشه، درک حقایق شروع میشه. میدونید آدم اگر در بهشت و رضوان الهی معرفت نو بهشت نرسه میپوسه. بشر اینه، انسان اینه. خیلی از جوانات دیدم این سوالو میکنن، میگه ما تو بهش اون همه بمونیم حوصله‌مون سر نمیره، هی بریم نهر من لبن، چند بار آدم تو شیر شنا بکنه، عسل بخوره، هی عسل بخوره، هی امروز هم عسل بخوری نمیدونم چقدر. خب اینا البته ما نفهمیدیم اون عسل چیه، ولی این یه استعداد توی انسان که این موجب میشه این سوال مطرح بشه. سوال خوبیه، بله اگه نهر من لبن باشه بله تو خسته میشه، حتی لبن بهشتی بله، اونجا هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. شاید مطهری به خواب خانوادهشون اومده بودن، ازشون پرسیدن شما اونجا چی کار میکنین، گفتن ما اینجا هر روز به محضر سید الشهدا میرسیم و درس توحید از حضرت میگیریم. چقدر مگه حرف داره خدا؟ جاودانگی با اون سرگرمی انسانه و این میخواد همه رو واحدها رو پاس کنه، مدرکش رو بگیره تو جیبش، تموم شد رفت. تازه میخواد واحدها رو پاس کنه، میخواد آدم شه، که اون آدم شدن کار میبره. یک عمر تلاش لازمه، یک عمر مراقبت لازمه. یکی از این آدم های بی‌حوصله، فکر کنم بچه تهران بوده، این بچه حزب اللهیه تهران بود، رفت پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا راه نجات چیه؟ حضرت فرمود که در مخالفت با هوای نفس. گفت کی آدم به نتیجه میرسه؟ اینجاش معلوم شد بچه تهرانه، قبلش معلوم نبود ما کجاست، کوفه است، مدینه است، کی به نتیجه میرسه؟ آقا هم نگذاشت نفرداش، فرمود روز اولی که وارد بهشت بشه. این یعنی حالش رو گذاشت تو قوطی، درش رو بست، بهشت داد، برو. این زود فکر اون نتیجه هست، میخواد به نتیجه برسه. یه فرایند اینجوریه، نم آدم یه چیزایی براش باید باز بشه، یه حقایقی براش معلوم بشه، ذره ذره سینه انسان گشاده بشه. انسان موجود نامحدودیه، وقتی انسان موجود نامحدودی شد تربیت او تمامی نداره. حضرت امام تا روز آخر مراقبت میکرد، مراقبتش برای حفظ داشتهاش نبود، بیش از آن مراقبت میفرمودن برای این که نداشته های خودشون رو جبران کنن. و اون میدانست این جریان تدریجیه، روزی 12 مرتبه گاهی قرآن میخوند حضرت امام. من امروز چی بهم برسه؟ امروز چی بهم برسه؟ امروز چی بهم برسه؟ کجا رو خودت کار کردی؟ اینقدرم خداوند متعال دقیق طراحی میکنه اونایی رو که راهش 100 ساله رو یک شبه براشون طی میکنه، چون میخواد ببردشون. شما بابا ما بخیل نیستیم، شما بیا راه 100 ساله رو به مدد محبت اهل بیت یک شبه طی کن، فرداش یه راه 100 ساله دیگه است، پس فرداش یه راه 100 ساله دیگه. مگه تمامی داره؟ تربیت یه امر تدریجی، با این جوانهای تنک حوصله و با این حوصله های جوانی که تو فرهنگ ما جاری شده، با اینا نمیشه کسی آدم بشه. من اصلا نمیدونم حزب اللهی شدن، من حزب اللهی هستم، این معناش یعنی چی؟ من اصلا این کلمات رو معناش متوجه نمیشم. ما همیشه در حال حزب اللهی شدن هستیم. من حزب اللهی هستم، تموم شد رفت، من هستم. ما در حال ولایت مدار شدن هستیم. ما ولایت مداریم معناش معنا نداره. ما ولایت مداریم یعنی چی؟ درجه داره. کدوم درجه؟ مسئله تربیت یه مسئله علاهده‌ایه. یه زمانی یه کسی میگفت من مسلمونم، حلوا حلواش میکردیم، میگفتیم بابا خیلی خدا خیرت بده مسلمونی، بنی صدرم هستی، هر کوفتی هستی اب نداره، بیا برو مثلا رئیس جمهور بشو. اینجوری بود دیگه. شما که نبودید، خیلی هاتون دارید میخندید به بزرگترهای خودتون، ولی جامعه اینجوری بود. میگفتن این یه چیزی از اسلام فهمیده و اینا، بالاخره مسلمونه، نمیگه اسلام خرافاته. واقعا مردم بقیهشو کار نداشتن. اون تو اون کفرستان، زمان کفرستانی که اسلامو میگفتن افیون توده هاست، یکی میگفت من اعتقادات اسلامی رو قبول داشتم، دکترا هم گرفته بود دیگه، این حدودای جبرئیل امین و اسرافیل و اینا بود، انگار مثلا آسمون سوراخ شده این یه دونه افتاده پایین. خب بعدش الان رسیدیم به کجا؟ روند رو نمیخوام عرض بکنم دیگه. بعدش کم کم رسیدیم به این، کسی گفت مسلمان. خب حالا کدوم مسلمان ها؟ حالا تا الان رسیدیم. یه زمانی بود همین یه دهه قبل یه کسی میگفت من ولایت مدارم، گفت آفرین ولایت مدار کمگیر میاد، آقا بچست بهش، ولش نکن، تو از کجا اومدی؟ دکترم هست، ولایت مدارم هست، وای دیگه بکشیم خودمونو براش. ولی الان هر کی گفت ولایت مدارم گفت خوبه، حالا کجا تربیت شدی؟ کجا زانو زدی؟ کجا خیس خوردی؟ کجا پخته شدی؟ کجا خمیرت ورز اومده؟ خمیر الان برای نون میخوام بذارن، میگن این باید ورز بیادن که بریزی، آب بریزی توش، که سیمان که نیستش که همینجوری بزنی. سیمان هم والا میخوام ببرن میچرخونن. این سیمان رو دیدی تو این قوطی ها میریزن؟ این میچرخون، چی اسمش؟ همون میکسر. آره میکسر سیمان همجوری میچرخونه میبره، میگه این باید کار کنه. آه تو داری راه میری به خودت ذکر نمیگی. این شما هم میکسر کرم میکسر سیمان هم بخواید کمتر باشی، بابا به خودت کار کنیم. روح نیازش بیشتره از برای کار کردن از سیمان. روح نیازش بیشتره. من نمیخوام با تشبیه جای استدلال بگذارم. مقدمات نظریشو خودتون بلدی. ذکر نباشه انسان نابود میشه. ذکر حیات قلب بصیره در روایت داره. خب آقا این مقدمه ما طولانی شد. ما باید یه کار تربیتی انجام بدیم، مثلا به تربیت معتقد بشیم. حالا تربیت هم یه کلمه‌ایه که جدیداً باب شده. قدیما اسامی دیگری بود، ما با همین اسم با هم صحبت میکنیم. این مسیر مستمر و طولانی برای بار آمدن یک انسان باید فراروی ما باشه. اصلا خدا برای همین داره مهلت میده به ما که ببینیم ما چیکار داریم میکنیم با خودمون. این از مقدمه. تربیت ولایی یعنی چی؟ یکی از ویژگی‌های تربیت این است که شما باید برنامه خوب داشته باشیم. ما در مورد این برنامه بعداً صحبت انشالله خواهیم کرد. تربیت ولایی یعنی برنامه رو از اهل بیت گرفته باشیم. حالا انشالله روایت‌های خیلی عجیبی هست که یک کمی خودمونی تر بشیم با همینا. من اون روایت‌ها رو خدمت شما بخونم، فرصت بیشتری باشه، شبا طولانی تر باشه، بشه واقعا اون حرفای عجیبا زد. برنامه را آدم باید از اهل بیت بگیره یعنی چی؟ تربیت برنامه میخواد، تربیت انگیزه میخواد، تربیت اصرار میخواد، فقط انگیزه نمیخواد. شما موافقید ما آدم های خوبی بشیم؟ بله ما موافقیم. خب پس شما مطمئنن آدم خوبی نمیشیم. چرا؟ چون فقط همین دو قرط و نیمت اولا باقیه، ثانیا با صدای کلوف گفتیم و ما موافقیم. اما زجه بزنی یعنی چی من موافقم؟ نمیشه از این صد عبور کرد. دید امام داره گریه میکنه، زجه میزنه تو نماز شب، حوله میگذاشتن. آخه رفقا ما داریم با هم صحبت میکنیم دیگه، من که منبر الان نمیرم، من که داریم با هم حرف میزنیم، حوله میذاشتن برای اشکای امام. امام عادتشون هم بود فداش بشم آبریزش بینشون هم با دستمال جدا میگرفتن، اشکشون رو جدا پاک میکردن. دیده بود موقع روزه دو دستمال میگرفتن برای اشکشون، شبا حوله میذاشتن. من این خاطره رو شنیده بودم، قبلا هم گفته بودم، بعد یه جاهایی گفتم حالا دیگه نگم، ممکنه بعضیا فکر کنن مبالغه آمیزه. اخیرا پارسال مقام معظم رهبری این رو یه بار فرمودن. بعد یه خاطره ای هست که یه پاسداری میگه من وایس بودم، ما تو مبهود به اشک امام دیدم، امام داره برمیگرده، همینجوری نگاهش میکردم. امام یه نگاهی به من کرد، گفت ببین دیگه نمیشه، تا جوونی به فکر باش. تازه میگفت نمیشه. تربیت اصرار میخواد، تربیت یک کار مستمره. حالا تربیت چه ویژگی هایی داره بماند، ولی تربیت ولایی بعد هر کدوم از این ویژگی های تربیت رو آدم بیاره به ولایت ربط بده، ببینه ولایت میاد چی کار میکنه. من امشب یکی از ویژگی های تربیت رو خدمت شما عرض کنم. تربیت معنوی نور میخواد، یک عملیات مکانیکی نیست، یک عملیات آموزشی صرف نیست، یک عملیات عاطفی صرف نیست، یک عملیات نورانیه. دیگه نورش رو به این سادگی تو نمیتونی تحت کنترل در بیاری. تربیت یه عملیاتیه که به فکر و ذکر تو صرفاً بستگی نداره. تربیت یه کاریست که به فعل و فکر تو صرفاً بستگی نداره. نور میخواد. تربیت معنوی. و در تربیت ولایی نور بیشتر از هر جای دیگه است. حالا من از نور صحبت میکنم، یه وقت دوستان فکر نکنن مثل حکایت نماز شب حضرت امام و شهدایی که یک شب راه 100 ساله طی کردن. نه خیر، نور حد اقل حرکت تربیتیه. در قدم اول باید نور داشته باشی، بی نور نمیشه حرکت کرد. در روایت داره که میفرماید، حالا به عبارت‌های مختلف در روایات اومده، من دو تا نمونه شو اینجا برای شما آوردم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید ان الله عز و جل اذا اراد الله بعبد خیرا نکت فی قلبه نکته من نور. وقتی خدا خیر یه عبدی رو بخواد، یه نقطه نورانی اول تو قلبش می‌گذاره. این آغاز کار خداست، نور می‌خواد. آثارش رو برمیگردم از همین روایت میخونم. در یک عبارت دیگری هم داره میفرماد نکته فی قلبهی نکتتن بیزا، یه نقطه سفید. بیزا دوباره روشن، دوباره همون نورانی قرار میده در قلبش. تربیت یه نوری میخواد. این نور به سادگی توسط ما قابل کنترل نیست. بیشتر از هر کجا در خونه اهل بیت هست. چرا ما به تربیت ولایی داریم اهمیت میدیم؟ چون این نور منشأش اونجاست. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محتقین، خدا قبل از خلقت عالم نور شما را آفرید. اون نور باید برسه به ما. می‌فرماید شیعیان ما از گل ما آفریده شدن. معنای دقیقش این است که از نور ما هستند، از نور ما به اونها میرسه. در تربیت معنوی نور لازمه. بعضی از بیچاره ها اصلا انگار عمد دارن، بیمارن، میخوان حتما بدون نور کار کنن، حتما میخوان زندگی خودشون رو با دو تا چارتای عقل مادی، حالا نه عقل معنوی که خودش دریافت کننده نوره، عقل محاسبگر مادی و علم تجربی، زندگی خودشون رو میخوان با اینا سامان بدن و فضایی که خارج از نور میتونه اونها رو تحت تأثیر قرار بده. آقا من این رنگ تو روانشناسی گفته رو من این اثر رو داره، من این رنگ رو میگذارم، میکشه برای خودش این اطلاعات رو جمع بکنه. این موسیقی این اثر رو داره، اینو برمیدارم، حتی بهش بگی این غذا چه اثری داره، میگه باشه اینو میخورم. علم تجربی گفته باشه کدوم غذا چه اثری داره، برنامه زندگیشو ترتیب میده، مرتب میکنه، زندگیشو تحت برنامه این قرار میده که با عقل مادی و علم تجربی قابل تنظیمه. حاضر نیست با نور زندگی کنه، بگه آقا من میخوام خونم نورانی باشه، وجودم نورانی باشه، من میخوام زبانم نورانی باشه. تربیت، کسی خودشو بخواد تربیت کنه، باید دوش نور بگیره، قطرات نور همجور به سرش بباره، نوری که تلطیف کننده یه روح آدمه، نوری که اگر کسی یه مدتی داشت بعد احساس نیاز به نور در وجودش ایجاد میشه. نور با عاطفه هم فرق میکنه ها. من دوست دارم ابا عبدالله الحسین را، این یه حرف دیگری است. بعضی هم نمیفهمن نور امام حسین جذبشون کرده، نیاز به تغذیه نور، از آن منبع نورانی دارن، به نور حسین محتاجن، فکر میکنن اینا امام حسین رو دوست دارن. آخه تو چی کاره ای که امام حسین رو دوست داشته باشی؟ چه رابطه عاطفی بین تو ابا عبدالله حسین است؟ غیر از بحث عاطفه است. نور به انسان آرامش میده. گناه میکنی نور میره، سیاهی میاد جاش، انشالله یه ذره چشممون باز بشه به نور، بعد بفهمیم تربیت ولایی چرا تربیت مهمیه. دو تا از آثار نور رو بگم. تربیت معنوی یعنی تربیتی که باید در یک فضای نورانی اتفاق بیفته، با نور بره جلو، و در تربیت ولایی این نور بیشتر هست. حالا کلمه بیشتر هست به خاطر اینکه میخوایم به اجمال از این مرحله بگذاریم، و الا باید بگیم جای دیگه نور نیست. اگر عمدن از در خونه اهل بیت رو تو کج کنی بری اون ورتر، که اصلا سیاهت میکنن تا ابد. وقت بیا من به شما نشون بدم آدمایی که در مناجات اشک میریزن نور ندارن. واقعا بله، میفهمد هر کی بدعت در دین بگذاره تذر خشوعش در عبادت بیشتر میشه. یک نمازای باحالی میخونه، الان شما امتحان کن امشب یه بدعتی بگذار تو دین، برو خونه بگو به مادرت، به خانومت اینا بگو که در اسلام آمده است که یه چیزی بدعت بذار، دروغ بگو دیگه، حناق نیست که آدمو خفه کنه، که یه بدعتی بذار تو دین. مادرت هم بنده خبر نداره، واقعا ما نشنیده بودیم اینا. بعد ببین یک نماز صبح با حالی میخونی، خشوعش در عبادت بیشتر میشه. نور نیست، عرض کردم نور قابل کنترل نیست به سادگی برای انسان. نور رو که نمیشه دید، انسان خودش باید در تابش نور، در معرض تابش نور قرار بده. بعد یه آدم حسابی بیاد آدمو ببینه بگه والا تو چقدر نورانی. تو جبهه دیگه این اصطلاح شده بود، بچه‌ها با هم تیکه می‌انداختن بابا دیگه فلانی داره نور افکن، اوه اوه او چشممون گور شد، آقا چه خبره، آقا نورو بیار پایین. طرف بنده خدا اومده بود تو چادر تو سنگر چی رو میگی آقا، بهش تیکه داشتن مینداختن رفقاش. معمولا بچه‌ها دیگه سعی می‌کردن گمانه زنی کنن که نورش بالا رفته، فازش رفته بالا و یه میرفت دیگه، شهید میشد. اصلا این داشت نور بالا میزد، این نور بالا میزد دیگه اصطلاح جبهه بود. واقعا کم و بیش دیگران هم حس میکردن نور هم دیگر رو. حالا چه اتفاقی میفته؟ ان الله عز وجل اذا اراد بعبد خیرا نکت فی قلبه نکته من نور فاذا علها سمعه و قلبه فعضا علها سمعه و قلبه به باید باشه. حالا اینجا قلبه گذاشته نمیدونم چی میشه. گوش و قلبش باز میشه. بابا ما راه های درک دیگه ای هم داریم. یه راه های دیگه هم غیر از این چشم، غیر از این گوش برای درک هست. من الان یه دنوناش رو نشون میدم، نمیخوام آسمونی حرف بزنم. الان شما هفته گذشته، یکی دو هفته پیش بود، من یه اشاره‌ای کردم. همه احساس میکنید ابوالفضل عباس رو خیلی میشناسید. اطلاعاتتون رو جمع بکنید، یه صفحه بیشتر اطلاعات ندارید. از چه راهی ابوالفضل رو میشناسید؟ از راه نور. نمیتونی بگی. یکی به من میگفت آقا شما بحث میکنی یه جوری بحث کن، از جلسه رفت بیرون بتونه توضیح بده چی گفت. گفتم نه، اتفاقا بعضی وقتا اتفاقا خوب توضیح نتونه بده، بگه یه چیزیم شده، دلم برای آقایی تنگ شده، احساس میکنم آقا رو میشناسم. خب چی میشناسی بگو، که نمیتونم بگم. چون از راه گوش عادی کلمه، از راه کلمه و مفهوم این معرفت نیومده، از راه نور اومده. الان احساس خوبی نسبت بهش داره، میبیندش. تو را میبینم و هر دم زیادت میشود دردم. با چی میبینی؟ آقا شما که ندیدی آقا رو. میگه تو را یبتن هستن، تو را میبینم و هر دم زیادت میشود دردم. راه نورم یه راهیه برای حرف زدن، برای شناختن، برای فهمیدن. در تربیت ولایی این کانال نور باز میشه، راه های معرفت باز میشه. یه روایت ببینید، پس اینا شدنیه ها، شما الان میتونید حس کنید. میرن محل جبهه ها رو زیارت میکنن، این هیئت از اینجا شکل گرفته که بچه ها رفتن محل قتلگاه شهدا رو زیارت کردن. میدونید خداوند متعال در روایت داره مقاتل شهدا زیارتگاه باید باشه، باید اونجا رو مردم گرامی بدارن، مثل مساجد، مثل محل قبور ائمه هدی علیه السلام، هر کدوم در مرتبه خودشون، چون اونجا نورانیه. خب این بچه ها چرا میرن جبهه؟ میگه آقا در من تحول پیدا شد. دیگه میخواد بیشترش رو بگی. حالا شما احساس بکنید یک کسی با نور خودش رو تربیت کنه. من چقدر باید تو فضای نور قرار بگیرم تا روحم تحت تاثیر قرار بگیره؟ حالا اون یک عبارت رو از کلام امام صادق علیه السلام شنیدی که وقتی خدا به بنده خیر بخواد چیکار میکنه؟ یک نقطه نورانی در قلبش قرار میده. ترجمه همون عبارت رو امام صادق به یه زبان دیگه میفرماد، من اراد الله به الخیر، خدا به یک کسی خیر بخواد چیکار میکنه؟ قذف فی قلبه حب الحسین، محبت امام حسین رو تو دلش میذاره، و حب زیارته. حب الحسین همون نوره، همون اولین نقطه نوره. امام صادق علیه السلام خودشون اون کلمه رو فرمودن در جایی، در یه مقامی باید با یه زبان کلیتر حرف میزد، در یه مقامی باید با یک زبان خاص‌تر صحبت میکرد. آقا اون نوری که اول خدا تو قلب انسان میگذاره چیه؟ امام صادق فرمود حب الحسینه. با محبت امام حسین این کار رو میکنه و حب زیارتش و محبت زیارت قبر ابا عبدالله الحسین رو تو قلبش میگذاره. این دیگه خودش هم نمیدونه برای چی دوست داره بره حرم، بره حرم ابا عبدالله الحسین، همجوری دوست داره. دلیل نیارید زیارت. بنده بشینید اینجا تا صبح براتون دلائل و فواید زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو عرض بکنم خدمتتون. میتونیم از دلایل تربیتیش هم صحبت بکنیم انشالله. یه شبی من تو ذهنم بود که در مورد این صحبت بکنیم. یکی از عوامل تربیت معیته، با کی باشی، با کی نشست و برخاست بکنی، خیلی این مهمه. این معیت عنصر تربیت کننده عجیب و غریبیه. خب این معیت رو عجیبه ها، شما برید در خونه اهل بیت، با اهل بیتید، با امام حسین، با ذکر امام حسین میشی با امام حسین. تو نیستی پیش امام حسین، ولی امام حسین میاد پیش تو. امام صادق علیه السلام فرمود ما میایم نزدیک جواب میدیم. خودم میره هیئت، بابا من نتونم صدا بزنم امام حسین، امام حسین بیاد. بغل دستین که صدا زد که میاد، که اون یکی که صدا زد میاد، که آقا تو اینا 40 نفر نشد که صدا بزنن آقا بیاد، آقا من میشه نیاد. محال به خدا، یک عارف واصلی میفرمودن. میفرمودن یعنی چی؟ میگید بعضی از مجالس روزه هست که امام زمان نظر میکنه، محال در مجلس روزه امام زمان علیه السلام حضور پیدا نکنه. یعنی میگید چی؟ میگید بعضی از مجالس هستن. این معیت، معیت با اهل بیت چقدر به آدم نور میده. بعد اینا ابرقدرت هست، اینا که افراد ساده ای نیستن، رو ما تأثیر میذارن. یه بار آج آقا مصطفی به حضرت امام گفتن امام حالا هوا سرده، راه دوره، راه هم من میدونید در خونه حضرت امام شاید 200 قدم با حرم فاصله باشه. همین الان برید نجف هست جای منزل حضرت امام، حالا از همینجا بخونید، حالا هوا ناجور بوده. امام میفرماد که این عوامی ما رو نمیخواد ما بگیری، زیارت کنار ذریح، میرن همون روزم کنار ذریح میشینن، یه لحظه بله میکنن. خیلی هم داشتن والا. از نیاز ما به هیئت که انقدر محتاجیم، امام شاید از بس دارا بودن به ثروتشون نگاه بکنیم بگیم نیاز نداشتن. حالا تا یه ماه دو سال هم نمیافتن حالا انقدر ماشاءالله داشتن میتونستن ازش ببرن. اصرار داره، نمیتونه ازش جدا بشه. برنج رو در شالیزار چجوری آب میبندن زمینشو، دیمینا پرورش پیدا نمیکنه برنج، باید پر بشه آب. اصلا این نشا رو تو دل آب میگذارن، باید همینجور تو دل نور انسان رشد بکنه. من کلامم طولانی شد، مقدمه کلاممون طولانی شد، بذارید یک روایت دیگه براتون بخونم از امام صادق علیه السلام. دیگه به امام حسین نرسیدیم امشب، همین نورشون رو دریافت بکنیم. ای امام حسین، ما میایم تو مجلس شما شبهای جمعه، شب زیارتی قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. من یه عصر پنجشنبه حرم امیرالمومنین علی علیه السلام بودم، دیدم خلوتتر میشه، مناسبت خاصی هم نبود اونجور که یادمه. گفتم چجوریه خلوتتر داره میشه؟ گفتن شب جمعه است، شب جمعه امیرالمومنین هم کربلاست، یعنی رها میکردن بدن کربلا. خیلی خوب، شب جمعه چیز عجیبیه. کسی میفرماید که امام صادق علیه السلام فرمود یا مسمع انت من اهل العراق، انت من اهل العراق اما تأتی قبر الحسین علیه السلام، تو از اهل عراقی قبر امام حسین میری؟ قلت الله، من نمیتونم برم. انا رجل مشهور عند اهل البصره و عندنا من یتبع و هوا هذا الخلیفه. من آدم مشهوریم. بعد خیلی هم هستن که مثلا مرید خلیفه هستن، یه چند بار برم کربلا موچه من رو میگیرن و اذیت میکنن. و عدونا کثیر من اهل القبائل من النصاب، ناسبی ها که ناسزا به امیرالمومنین میگن اطراف ما زیادن، احساس امنیت نمیکرد بره. بعد ببینید تو خدا امام صادق علیه السلام کوتاه میام، حالا زیارت نمیری باش، افمات هست خورو ما سنه عبه، بیادت میاری مصیبت های حسین و چی شد باب حسین؟ ببین امام حسین میخواد ما رو تو شالیزار رشد بده. قلت تو نه، بله یاد میکنم. امام صادق فرمود فتجزع و گریم میکنی. میگه گفتم که ای والله بله به خدا قسم و از تعبر و لذالک حتی یرا اهلی اثر از ذالک، اینقدر عشق میریزم عشقم و خانواده میبینم. فامتن امن تعام، دیگه وقتی میرم تو روضه حسین تو یاد اتفاقایی که برای امام حسین افتاد دیگه نمیتونم غذا بخورم، آثار ضعف تو چهره من دیده میشه. وقت امام صادق فرمود رحم الله و دمعتک، خدا رحم کنه به عشق چشم تو، خدا رحمت کنه تو، آفرین. ان اما انک من الذین یعدون من اهل الجزع لنا، تو جز به کسانی که ناله میزنن برای ما شمرده میشه. والذین یفرحون بفرحنا لفرحنا و یحزنون لحزننا و یخافون لخوفنا و یأمنون اذا امننا. و اینا رو نشستن ریز ریز امام صادق یاد دادن. اینجور نیست که الان یه رسمی رو افتاده باشه. آقا زیارت میری؟ آقا من گرفتارم اینجوریه. خب یاد این میفتی که چه گذشت بر حسین؟ آره. گریه میکنی بعدش؟ چجوری داره تربیت میکنه؟ من یه متن آوردم شما نور کلام امام صادق علیه السلام بگیردتون. بعد حضرت شروع میکنن مژده دادن. اما انک سترا عند موتک حضور و آبائی لک، اما تو وقتی که مرگت فرا برسه آبا من میان پیشه. و وصیت هم ملک الموت بکر، سفارش تو رو میکنم آقای ملک الموت مواظب ایشون باش. و ما یلقونک به من البشارت افضل. بعد بذار بخونه همشو قشنگه دیگه اینا، شما دم جان دادن یادتون میفته این حرفا، یاد ثبت میشه دیگه تو جوونی ذهن آدم ثبت میشه، تو اون موقع یاد آدم میفته. خدا هم که پیش حسن ظن بندشه، یعنی با حسن ظن بندش میخواد عذاب کنه، میگه این به فکر حسینه، الان منتظر حسین بیاد من چجوری اینو عذاب کنم. اون آقا رسول رو میخواستن داشت از دنیا میرفت، بیهوش میشد بیهوش میومد، عرق و اهل همه چی بود. بعد خوب شد دیگه با امام حسین. یک کسی خواب دید سگ خیمه امام حسینه، گفت پس ما رو به عنوان سگ خودشون پذیرفتن، تحولی شد. تمام قصه هاش واقعی، خاطراتشو چاپ کردن به نام رسول ترک. بعد بیهوش میشد بیهوش میومد، میگفت آ رسول، اسرائیل میخواد بیاد جون منو بگیره، من جونمو بهش نمیدم تا اربابم بیاد. قلدرم بود، قلچماق بود، او فکر کرده ملک الموت، حالا به زور دیگه نداشت، پیر مرد شده بود، گفت من تا اربابم نیاد جون به اسرائیل نمیدم. بیهوش میشد بیهوش میومد، اینو میگفت. میگن یه دفعه چشماشو باز کرد گفت آقام گلدی، آقام گلدی، آقا با لبخند جان داد. خیلی رفیق بازن، خیلی رفیق باز. اصلا تو عالم هیچ خبری جز همین رفاقت نیست. به خدا نگاه کن، یاد بگیر از مردم مغرب زمین. من رفتم اونجا، میگم نه من چیکار دارم میکنم؟ گفت یه هفته میره پول در میاره که یک شنبه ها بره پیکنیک. اینجوری بار اومده بدبخت، تفریحش بکنه، پول خرج بکنه برای تفریح و برگرد. شما هم بگو یا ابا عبدالله، بگو جان من، من بمیرم الهی برای شما، بگو اینو به امام حسین، جدی بگو، من کفشای شما رو میبوسم، خاک پای شما رو میبوسم، اینو جدی بگو به امام حسین. بگو یا ابا عبدالله یه هفته میریم کار، درس، عشقمون اینه، شب جمعه بیام با تو رفیق بازی کنیم. پیکنیک مایی، تفریح مایی، تفنن مایی، تفرج مایی، همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه بنشین کنار جویی. یه جوری زندگی کنید سرگرمیتون حسین باشه، دلگرمیتون حسین باشه، عشقتون، تفریحتون حسین باشه. اینجوری ها، یه وقت نگی بی‌ادبی بکنی بگی خب البته ذکر ابا عبدالله حسین لازمه برای انسان. نه بابا این مسخره بازه بزن کنار، گنده بازی چه در میاری؟ درست حرف بزن. همه هستید حسین باشه، اصلا نشناختی حسینو، غریبه هستن، توریستی مگه تو؟ ببخشید من اینجور راحت صحبت میکنم، به همین دلیل به دوستان میگم آقا نوارا این جلسه رو پخش نکن، یه جایی ما راحت صحبت کنیم. عزیز ما همه چیمون توی، اصلا ما دیگه تفریح نداریم. روز قیامت از ما حسین فاصله بگیریم ما دق میکنیم. روز قیامت تا جمعیت میبینیم ما نگاه میکنیم کجا روزه است، کجا هیئت است. ما کاری به این حرف نداریم. ما مؤثرترین لحظه، آقا هر کسی مؤثرترین لحظه های عمرش دم مردن به یادش میاد. میگفت من بالای سر فلان مرده بودم، داشت میمرد، زده میشد، گفت من تو رو خدا ببرید این کوچه رو یه بار دیگه ببینم. میگه بردیمش این کوچه رو یه بار دیگه با یه نگاه حسرتی نگاه کرد، اومد از دنیا رفت. عشقش کوچه خونه شون بود. ببین حالا تو بخوای از دنیا بری انشالله، بگی چی؟ یه روزه، یه حسین، یه نوار روزه بذاری. خدا شده این مجلس مال شهداست، این شهدای گمنامن، گمنام شلوغش کردن حسابی. من به شما بگم این جلسه شما مال شما نیست. شهدای هر شهر و محلی رو شما صدا میزدی، خب تعدادشون یه محدودیتی داشته اینا. یه دفعه شما نگذاشتی، نورداشتی، گفتی هیئت مال شهدای گمنام. چه تعداد شهید گمنام میاد تو جلسه شما بال بال میزنه، بین شما و ابا عبدالله الحسین جشن میگیرن، خبر نداری. من به شما بگم، حالا دیگه آیه قرآن هم هست دیگه، اینا زندن، نمیشه که اونا بی معرفت که نیستن که. آقا ما جلسه برای شما گفتیم، خب حالا باشه ما کار داریم. اونا اینجوری نیستن که، ما خیلی با معرفتن. ما شهدای گمنام و تجربیات عجیب غریب ازشون داریم. بعد میفرماید که ملک الموت، پس به امام حسین چی میگی؟ امام حسین من همه عشقم همینه، سرگرمیم همینه، زندگیم همینه. خواستید ازدواج کنید، خانوم آقا فرق نمیکنه، به همسرتون بگید ما قبلا یه پیوندی داریم، اونم با حسینه، بعدم با شما پیوند داریم. بگی من این مانع، بگو حالا مانع نیست ولی حالا ما قبلا بستیم یه جایی، حالا این پیوند دوممونه، ما عشقمون، تفریحمون، همه چیمون یکیست دیگه است. بعد یه بخیه بهت گفتن خب اگه تو عشقت حسینه چرا میگی ابوالفضل؟ بگو ما خب خجالت میکشیم از زینب بگیم حسین. ما همین دور عباس میگردیم. بگو سطحمون نگو سطحمون اومده پایین، بگو سطحمون رفته بالا. به آقای بهجت هم میگفتن موقعیم کربلا، میگفت برید حرم ابوالفضل برای من زیارت بکنید. اینجوری بود دیگه، آقای بهجت همش میگفت. خب ملک الموت چی میشه اون لحظه؟ ولا ملک الموت ارق علیک و اشد رحمتا لک من الام الشفیقه علی ولدها. ملک الموت برای تویی که گریه میکنی برای ما، از مادر مهربان نسبت به نوزادش مهربان تر میشی. یه چند تا بچه نوزاد بغل مادرش میبینی چی جوریه، ملک الموت اونجوری جونتو میگیره. حالا روزه است دیگه، من بذار همه این روایت براتون میخونم. قال امام صادق اینو که گفت، ثم استعبر، شروع کرد گریه کردن اشک. استعبر تو منم شروع کردم با امام صادق گریه کردن. بعد فرمود الحمدلله الذی فضلنا علی خلقه بالرحمه و خصنا اهل البیت بالرحمه. الحمدلله خدا ما اهل بیتو اینقدر مهربان و رقیق القلب و اهل رحمت قرار داده و اینو امتیاز ما قرار داده. یعنی هر کی بیاد میشه ما گریه میکنیم، میخواد امشب جشن بگیر گریه میکنیم. اینا رحمت دیگه، خود گریه علامت رحمته. خود امام صادق گریهش گرفت، اون آقا هم گریهش گرفت. بعد امام صادق توضیح میده جلسه رو، الحمدلله ما اینقدر اهل رحم و شفقتیم، زود گریه میکنیم، ای گریه میکنیم، شما گریه میکنیم، ما گریه میکنیم، گریهمون میاد. ای خدا، این گریه همون آب شالیزاریه که توش نشاء میکنن نهال تربیت رو، همونه. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین ما رو در آب عشق برای ابا عبدالله الحسین تربیت کن، ما رو در عشق ابا عبدالله الحسین زنده نگهدار و بمیران، در فرج آقامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. ذکرهایی که خواهند فرمود، دعاهایی که خواهند فرمود عزیز دلمون، همه رو خدا یا امشب مورد عنایت خاصه خودت قرار بده. صلوات. www.bayanmanavi.ir